أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد صلی علی صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو با عنایات حضرت نورانی بفرماید، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وصیه فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک. طهارت نفس وقتی حاصل می شود که انسان از قذارت شرک و توجه به غیر خدای متعال آزاد شده باشه، تا انسان مبتلای به شرک هست پاک و مطهر نیست. این شرک هم اقسامی دارد، گاهی شرک خفی است، گاهی شرک جلی است، گاهی شرک اخفاست. خود انسان هم از شرک خودش غافل هست. همه این اقسام شرک مانع تقرب انسان به خدای متعال هستند، مانع طهارتند و طبیعتاً مانع معرفت و لقاء خدای متعال. فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. اگر کسی دنبال لقاء الله هست، دنبال معرفت حضرت حق هست، باید از جمیع مراتب شرک تطهیر بشود. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. ملاحظه فرمودید در روایات زیل این آیه بحث از ریا و شرک خفی است. فرمودند که اون شرکی که مانع لقاء الله می شود، مانع معرفت و حضور در محضر خدای متعال می شود، گاهی به حدی پنهان هست که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره. پس این نکته اول که حقیقت طهارت نفس چیزی جز رسیدن به مقام توحید و اخلاص محض و عبور از همه مراتب شرک نیست، انسان باید به مقام اخلاص برسه تا مطهر بشه، از جمیع شرک ها باید نجات پیدا بکنه. عبور از شرک رو حالا با دو تقریر من اشاره میکنم. یک تقریر این هست که اون کسانی که به مقام طهارت نفس رسیدند و خدای متعال اونها رو تطهیر فرموده و پاک کرده، یک عده بیشتر نیستند. خدای متعال با انما بیان میکند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مقام طهارت حقیقی، مقام اخلاص محض برای اونها حاصله. خدای متعال اراده طهارت مطلقه اونها رو فرموده، در اونها هیچ شرکی نیست، هیچ غفلتی نیست. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اونها در مقام حق تقوا و طهارت نفسند. ملاحظه فرمودید به نظرم حدیث در مناقب هست. حضرت فرمودن حق تقوا این است که انسان شاکر خدای متعال باشد، شکری که درش غفلت نیست، کفران نیست، شکری که هیچ کفرانی درش نیست، ذاکر باشد، ذکری که درش هیچ غفلتی نیست، مطیع باشد، طاعتی که درش هیچ مخالفتی نیست. این می شود حق تقوا، طاعتی که درش هیچ گونه مخالفت نیست، شکری که درش هیچ گونه غفلت نیست، کفران نیست، ذکری که درش هیچ غفلتی نیست. حضرت فرمودی مختص به ما معصومین هست. طهارت نفس حقیقی این هست، مختص به معصومه. دیگران اگر بخواهند به طهارت نفس برسند، به اندازه‌ای که به معصوم نزدیک می شوند و ولایت معصوم رو تحمل می کنند، به طهارت نفس می رسند. راه دیگری برای طهارت نفس در عالم وجود ندارد. تنها راه طهارت نفس همین هست. اگر ما بخواهیم در همه مقامات وجودمون، طینتمون، سرشتمون تا عوالم وجودمون تو این عالم نورانی بشه، راه این است که همه عوالم وجودی ما نورانی به نور امام علیه السلام بشه. این حقیقت طهارت نفس هست. این یک تقریر. لذا این آیت دارید: جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیب الخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. تحمل ولایت معصوم هست که صلوات هم یعنی همین، موجب طهارت خلق انسانه، موجب طهارت خلق انسانه. سرشت انسان با صلوات تطهیر می شود، با تحمل ولایت تطهیر می شود، تزکیه انسان با صلوات و ولایت واقع می شود، تدارک همه غفلت های انسان و کفاره گناهان انسان با صلوات واقع می شود. این یک تقریر. بنابراین اون طهارت نفسی که انسان باید به او برسد، اخلاصی که انسان باید به او برسه، طهارت نفس یعنی اخلاص در بندگی، یعنی مقام محبت تام، یعنی غیر خدا از وجود انسان رخ ببندد، یعنی انسان وارد وادی بندگی بشود و در سیر در درجات بندگی هم به نقطه‌ای برسد که ما عبد تو که خوفم من ناره که ولات من فی جنتک، نه اینکه اون عبادات مراتب قبل شرک، نه اونها هم عبادته، اونها هم عبادتی است که خدای متعال میپذیره، عبادت خداست. انسان به مقام خوف برسد، خائف از خدای متعال باشه و به خاطر خوف خدای متعال بندگی کنه، این مقام رفیع است. انسان در مقام تجارت با خدای متعال باشه و طمع در ثواب خدای متعال داشته باشه، این مقام رفیع است. شرک نیست، عبادت هم باطل نمی شود. یعنی اگر کسی واقعا برای ثواب الهی عبادت کنه، عبادتش باطل نیست، چه ثواب دنیایی چه ثواب اخروی. بله اگر کسی خود ثواب رو بخواهد این عبادتش باطله، ولی اگر با خدای متعال معامله میکند، نماز میخواند که خدای متعال وسعت رزق به او بدهد، نماز میخواند که خدای متعال عمر او رو طولانی کنه و بقیه برکاتی که بر عبادات مترتب است، این عبادت عبادت صحیحی است، ولی کمال عبادت نیست. عبادت کامل این است که ان قوما عبدوا الله شکرن حبن، به تعبیر حضرت بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، من تو رو اهل عبادت یافتم، تو رو عبادت کردم. پس بنابراین طهارت نفس یعنی این، یعنی انسان به جایی برسد که اخلاص در محبت داشته باشه، خدای متعال و دوست بدارد و فقط هم خدای متعال و دوست بدارد و دیگران رو در پرتو محبت خدای متعال دوست بدارد. این اخلاص در محبت که موجب می شود انسان فقط برای خدا کار کند و در این کار کردن برای خدای متعال هم جزو کسانی نباشد که از سر خوف و رغبت عبادت میکنن. این عبادت حبی، این بالاترین درجه است که انسان باید به او راه پیدا بکنه. خود این هم مقاماتی داره، یک مقام نداره، به جایی میرسد که برای ما قابل تصور نیست که عبادت حبی یعنی چه. ما یه تصوری از عبادت حبی داریم، عبادت معصوم فوق این تصورات ماست که حالا محبت چیست، مقامات محبت چیست، محبتی که اونا به خدای متعال دارن خدای متعال به اونها داره، و عبادتی که تو اون مقام اتفاق میفته برای ما قابل درک نیست. علایال عنایت بکنید، رسیدن به مقام طهارت نفس یعنی رسیدن به مقام اخلاص تام، یعنی رسیدن به مقام بندگی محض، رسیدن به مقام محبت و اخلاص در محبت. این ممکن نیست الا با سیر از طریق معصوم. اونها هستند که مقام طهارت مطلقه دارند، انسان به اندازه‌ای که نزدیک به اونها میشود و تحمل ولایت اونها رو میکنه از طهارت نفس برخوردار میشه. اگر یه تقریر دیگری رو هم بشه کرد، این است که این شرکی که ما باید از او اجتناب کنیم و این توحیدی که ما باید به او برسیم چی هست. در قرآن دیدید خدای متعال توحید رو وقتی مثل میزند به یه شجره طیبه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه مثل یک شجره طیبه است که ریشه ثابتی داره و فرع او در آسمان هاست، فرعش در آسمان هست. تؤتی اکلها کلهینم به ازن ربها. و همچنین نقطه مقابل وقتی کفر رو خدای متعال براش تمثیل میزند، میفهمد و ضرب الله مثلا کلمتا خبیثه کشجرت خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. که در روایات دیدید فرمود کلمه طیبه یعنی کلمه توحید. کلمه توحید در عالم مثل یک شجره است، اصلش ثابت است، ریشه ای داره، تنه ای داره، شاخ و برگی داره، میوه ای میدهد. کلمه خبیث هم مثل یک شجره است، فرمود کلمه کفر مثل یک شجره است. پس بنابراین اگر کسی شرک و توحید را از این منظر نگاه بکنه، شرک یک شجره است، توحید یک شجره است. انسان اگر بخواهد موحد بشود باید به این شجره متصل بشه. ریشه این شجره که ما نیستیم، اصل این شجره که ما نیستیم، فرعش هم که ما نیستیم. در روایات دید ملاحظه فرمودید حد اکثر شیعیان برگ های این شجره پاک هستند. یعنی انسان به اندازه‌ای که متصل به این درخت می شود و از او ارتزاق می کند، در دامن او می روید، از او بهره مند می شه، به این اندازه می شود موحد. موحد شدن یعنی به شجره توحید متصل شدن. موحد شدن به این چیزایی که ما تعریف می کنیم که اینها هم هست، در این حال اینها نیست، یک اعتقاداتی، یک اخلاقی، یک اعمالی رو تعریف میکنه، میگیم اینا توحید است، اینا نیست. موحد شدن یعنی شاخ برگ درخت توحید شدن، یعنی شجره توحید که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هستن، انسان به او متصل بشه، در دامن اونها بروید، همه تار و پود وجودش متعلق به اونها باشد. این توحیده. کما اینکه شرک مجسم هم اینجوری است، یه شجره خبیثه ایست. اگر انسان متصل به اون شجره شد، شد برگ اون درخت، این مشرک هست. اگر از اون درخت تغذیه کرد، اگر در دامن اون درخت رشد کرد، اگر اخلاقش، افکارش، اعمالش از فروع اون شجره بود، این مشرک است دیگه. موحد شدن یعنی این. یک شجره طیبه است، اصلی دارد، فرعی دارد. روایت رو ملاحظه فرمودید، فرمود ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرم است، بدنه این درخت امیرالمومنین است، شاخه های این درخت ائمه علیهم السلام است، میوه های این درخت معارف و علوم اهل بیت است، برگ این درخت شیعیان است. موحد یعنی این، یعنی موحد کسی که همه تار و پود وجودش متصل به شجره طیبه است. موحد بودن به این نیست که انسان جدای از اهل بیت، جدای از اون شجره طیبه میشینه، برای خودش ریاضتی میکشه، عبادتی میکنه، فکر این کسی که اینجوری موحد نمیشه که. کما اینکه مشرک شدن هم به این است که انسان متصل به اون شجره خبیثه بشه. پس عنایت کنید، اگر صحبت از شرک و توحید هست، طهارت نفس یعنی موحد شدن. موحد شدن چیزی نیست جز متصل به شجره طیبه شدن، جز در دامن او رویدن، سرشت انسان متصل به اونها باشه، عوالم وجودی انسان متصل به اونها باشه. ملاحظه فرمودید اما شیعیان ما جسمشون از روحشون از باقی مانده جسم ماست، جسمشون هم از عوالمی است که متصل به ماست، طینتشون متصل به ماست. فرمود مؤمن متصل به امامش هست، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، از شعاع خورشید به خورشید اتصالش به امامش بیشتر است. موحد شدن یعنی این، طهارت نفس یعنی این. این که ما یه راههایی برای ریاضت تعریف کنیم و انسان بنشیند و ریاض، اینجوری کسی به طهارت نفس نمیرسه. این که انسان تلقیش این باشد که حالا راههای رسیدن به خدای متعال به عدد نفوس انسان هاست، این درست نیست. یک شجره طیبه است، ما باید متصل به او بشیم، برگ اون درخت باشیم. همون شیعیان ما برگ های این درختن. در یه روایتی ملاحظه فرمودید فرمود شجره طیبه اصلش اهل بیتن، فرعش محیط ولایت اونهاست. ما که اصل اون درخت نیستیم، باید وارد محیط ولایت اونها بشیم که فرع حافظ سما. اگر اهل اون سما شدیم، سماواتی شدیم، از زمین جدا شدیم، متصل به امام شدیم، حالا وارد وادی توحید شدیم. اگر توانستیم سیر کنیم و به اصل این شجره برسیم، اون وقت موحد کامل میشیم. موحد کامل شدن یعنی به تعبیر دیگری که در قرآن آمده که مکرر ملاحظه فرمودید، موحد شدن یعنی این، یعنی خدای متعال جریان هدایت رو نازل کرده از محضر خودش. الله نور السماوات و الارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. هدایت از محضر خدای متعال هست. این هدایت متمثل شده در وجود مقدس نبی اکرم مثل نورهی که فرمود خود حضرت، بعد در یه چراغدانی تجلی کرده در مشکات وجود نبی اکرم، عوالم رو روشن کرده، بعد آمده فی بیوتن، به یه خانه هایی رسیده. تو این خانه هایی که هدایت الهی نازل شده، اجازه ذکر هست، اجازه رفعت هست. در این خانه هایی که هدایت الهی تجسد پیدا کرده، می شود به خدا رسید. خب این مثل نور حضرتند، مشکات نور قلب حضرته، چراغ هایی که در قلب حضرت روشن شدن، عوالم روشن میکنن تا میرسن به عالم ما فی بیوته. کلمه ذکر خود حضرتند، کلمه ذکر خود حضرتند. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن، و هو ذکر الله و حجابه. یا ایها الذین آمنوا قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا. حقیقت ذکر وجود مقدس ایشون هست. لذا در خانه هایی که نور حضرت هست ذکر هست، خانه هایی که نور حضرت نیست ذکر نیست. و انسان به اندازه‌ای که قلبش نورانی به نور حضرت می شود، متذکر به خدای متعال می شود. لذا به اندازه‌ای که سیر میکند با حضرت، اگر وارد این بیوت نشد به ذکر نمیرسه. اگر تو این خانه ها وارد شد، شد اهل ذکر، حالا باید سیر کنه تا برسد به سرچشمه ذکر. سرچشمه ذکر کجاست؟ مثل نورهی. پس اگر کسی بخواد هدایت بشود به سمت خدای متعال، راه هدایت شدن اینه. هدایت خدای متعال از یه مسیری در عالم جاری میشود، باید از همون مسیر انسان سیر کنه. اگر بخواهد به ذکر برسد، به حضور در محضر خدای متعال، از یه جایی باید شروع کند، اون جایی که اجازه ذکر است. و سناحت کنید، اینم باز تعبیر سوم که موحد شدن، پاک شدن، مطهر شدن، مهتدی به هدایت شدن، راه یافته شدن، به این نیست که انسان خودش مستقلن بشینه برای خودش نقشه بکشه و راه بیفته. کسی اینجوری پاک نمیشه، کسی اینجوری موحد نمیشود. که هدایت از طرف خدای متعال، الله نور السماوات و الارض. این نور باید به انسان برسه، و وقتی این نور در وجود انسان وارد شد، بعد انسان باید با این نور سیر کنه. این نور تنزل پیدا کرده تا به ما رسیده، ما به عکس باید با این نور سیر کنیم تا برسیم به سرچشمه نور. باز به تعبیر دیگر، خدای متعال نور رو نازل کرده، و هم والله نور الله الذی انزل، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. اون نور الهی که تنزل پیدا کرده، این در وجود امام خلاصه می شود، و امام هست که هم والله ينورون قلوب المؤمنین، قلب مؤمنون نورانی می کنن. پس رسیدن به مقام توحید، موحد شدن، چیزی جز این نیست که اون حقیقت نور الهی، حقیقت هدایت الهی در وجود انسان نازل بشه، قلب انسان نورانی بشود به نور هدایت، به نور توحید، به نور معرفت. نوران یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه. هر که رو خدا بخواد هدایت کنه، این نور در قلبش واقع می شود. پس موحد شدن، طاهر شدن، پاک شدن یعنی این، یعنی برگ شجره توحید شدن، یعنی وارد محیط توحید شدن. به تعبیر اون روایتی که بصایر الدرجات نقل کرده، فرمود اصل شجره اهل بیتن، فرعش ولایتشونه، شجره توحید. ما که اصل نیستیم، باید به فرعش برسیم، بعد از اونجا سیر کنیم، برسیم به سرچشمه. توحید رو از مبدأ اصلیش بگیریم، از قلب نبی اکرم بگیریم. انبیا اینجورن، شیعیان کامل اینجورن. پس بنابراین پاک شدن، موحد شدن به این است که انسان برگ این درخت بشود. به عکس مشرک شدن به این است که انسان فرع شجره خبیثه بشه. نه شرک در ما یه امر استقلالی است، نه ایمان. مهتدی به هدایت شدن، نورانی به نور هدایت الهی شدن به این است که انسان وارد بیت النور بشه، خانه ای که در او هدایت نازل شده، که خانه نبی اکرم، خانه اهل بیت، خانه های انبیا هستند، که نور الهی در اون خانه هاست، نور نبی اکرم در اون خانه هاست. این مثل نور، این نور الهی، کسی که مثل نور الهی است، انوارش در اون خانه هاست. پس هدایت شدن یعنی این، مطهر شدن یعنی این. به ذکر رسیدن، اهل ذکر شدن یعنی متصل به کلمه ذکر شدن. پس این نکته اول، که حقیقت طهارت نفس، حقیقت توحید با اتصال به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، با اتصال به نبی اکرم و امیرالمومنین حاصل میشه. خب این اتصال چجوری واقع میشه؟ تمام مسئله همین است. اصلا ما آمدیم تو این دنیا که متصل بشیم، ما آمدیم بشیم برگ درخت توحید، ما آمدیم در وادی توحید، در بیت النور وارد بشیم و از اینجا قدم برداریم به سمت خدای مدرس. برای همین آمدیم. این چجوری واقع میشود؟ تمام شیطنت شیطانم برای این است که این اتفاق نیفته، چیز دیگری نیست. که تمام شیطنت ابلیس برای این است که ما این راه رو نریم. راه های دیگه که مانعی نداره رفتنش، که شیطان کاری نداره با سیر انسان در وادی واقعی، در باقی وادی ها. گاهی خودش هم کمک میکنه به این سیر، نه فقط مانع نمیشود، کمک میکنه به این سیر. خیلی از ریاضت هایی که میکشند تعلیمات خود شیطانه، القاعات خود شیطانه، تأیید خود شیطانه. چجوری میشود متصل شد؟ آیا تحمل این حقیقت ولایت یه امر آسانی است که هر کسی تحمل بکنه؟ آیا عبور از موانعی که دشمنان بر سر این راه ایجاد کردن یه عبور آسانی است که هر کسی عبور بکنه؟ برسه به این شجره طیبه، برسه به بیت النور، بشود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله. این کار آسانیست یا نه؟ اینجوری نیست. برای اینکه از موانعی که در عالم هست عبور بکنیم، که خیلی موانع پیچیده ایست، نیاز به شفاعت و دستگیری است. همه ائمه علیهم السلام دستگیری میکنند، شفاعت میکنند، اما در سیر با ائمه علیهم السلام وجود مقدس فاطمه زهرا لیلة القدر است. در این سیر، سیرهای دیگه که اصلا سیر نیست، راه نیست. این راهی که تنها راه است لیلة القدرش وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. متصل شدن به امام علیه السلام، سیر با امام پیدا کردن، از وادی شرک نجات پیدا کردن، رسیدن به وادی توحید، به اخلاص رسیدن، این کار آسانی نیست. عرض کردم به خصوص شما اگر شرک رو یک شجره ببینید، شجره خبیثه ببینید، که او دنبال این هست که ما رو اسیر خودش بکنه، ما رو وارد وادی شرک بکنه، دنبال تنیدن در تار و پود ماست، دنبال تسخیر قلب و لب و سرشت و فکر ماست، میخواد همه مراتب وجود ما رو آلوده بکنه. چجوری میشود انسان همه مقامات و مراتب وجودیش از این آلودگی نجات پیدا کنه، به طهارت نفس برسه؟ این کار آسانی نیست. این احتیاج به یک درگیری عظیم داره، به تعبیر دیگه احتیاج به یک بلا داره. سادش این است که با ابتلا انسان به طهارت میرسه، ابتلاعات هست که انسان رو تطهیر میکنه. منتها خوب عنایت بکنید، یه موقعی انسان، باز عرض کردم، خودش تنهایی میخواد سالک بشه، اونجا میخواد با بلای خودش راه بره، ولی حقیقت این است که اون چه عالم رو عبور میدهد از این وادی ظلمات و شرک، این بلا نیست، یک ابتلا عظیمه. ما هم اگر بخوایم عبور کنیم بعد از همون وادی وارد بشیم. اون ابتلایی که عالم رو تطهیر میکند، جلوی نفوذ شرک، سلطه شرک رو میگیرد و پاک میکنه عالم رو، بلای ما نیست. اون کدام بلاست؟ اون بلایی است که معصوم تحمل میکنه و در محور بلای اهل بیت علیهم السلام، حالا تعبیر با مسامحه عرض میکنم، ابتلای وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شما عنایت دارید که در روایات هست که ذیل آیه و سین الانسان به والده، که میثاق عاشورا را از حضرت زهرا گرفتن. ابتلا حضرت، یکی از ابتلاعات عظیم حضرت، یکیش ابتلاع به جریان سقیفه و داستان امیرالمومنین، اینا ابتلاعات حضرت زهرا سلام الله علیها است. این ابتلاعات، ابتلاعات کوچکی نیست. ظرف دیگران ظرف تحمل این ابتلاع نیست. خب این بلا بستر تطهیر عالمه. ما هم باید با همین بلا سیر کنیم. اگر در کنار معصوم قرار گرفتیم، شاع ابتلاع او هم ما رو میگیره. وقت با این ابتلاع انسان سیر میکنه و به طهارت نفس میرسه. وقتی وجود مقدس فاطمه زهرا وارد یک درگیری میشن، یک جبهه عظیم نبرد پیدا میشه. همه عالم دو قسمت میشن، یا در جبهه حضرت زهرا هستن یا اون طرف هستن، دیگه سوم نداره. اگر در جبهه حضرت زهرا قرار گرفتن، طبیعتاً به طهارت نفس میرسن، متصل میشن به شجره توحید، وارد بیت النور میشن، به مقام طهارت نفس میرسند. و اگر متصل به حضرت زهرا سلام الله علیها نشدند، در طرف مقابل قرار گرفتن، مستهلک در کلمه کفر میشن. اون چیزی که نمیگذاره تار و پود ما آلوده بشه، اون میدان درگیری است. درگیری هم برای همین تطهیر عالمه. تحمل سختی ها برای عبور دادن عالم از اون پیچیدگی های شرک و ظلمت. خلوص و طهارت، عبور از وادی شرک، رسیدن به کلمه طیبه توحید، نجات پیدا کردن از امواج طوفانی این کلمه کفر و شرک، این جز با اتصال به حضرت ممکن نیست. حضرت با بلاء خودشون عالم رو عبور دادند و متصل کردند به اون حقیقت و سرچشمه طهارتی که خدای متعال در عالم قرار داده. عرض کردم خدای متعال هدایت رو نازل کرده، الله نور السماوات و الارض، خدا من فی السماوات و الارض، این هدایت نازل شده. رسیدن به این هدایت و عبور از حجب ظلمانی و رسیدن به بیت النور، این چجور ممکنه؟ این ممکن نیست جز با وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. سیر در مقامات ایمان و در مقامات نورانیت تا انسان برسه به حقیقت توحید و سرچشمه نور که کنه نورانیت امام علیه السلام هست، استکمال ایمان یعنی همین، این بجز با حضرت زهرا ممکن نیست. حالا زیارت رو از این طرف معنا کنم. یه بار از انتها معنا شد که طهارت نفس جز با اتصال به حقیقت نبوت و ولایت ممکن نیست. طهارت اونجاست، اونها مبدا طهارتن، اونها مطهرونن، توحید حقیقی اونجاست، شجره توحید اونجا هستن، حسن توحید اونجاست، بیت النور بیت وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و اهل بیته. طهارت یعنی متصل شدن، یعنی سیر کردن. و این ممکن نیست الا با بلا، اون هم بلای عظیمی که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها تحمل کردن برای این که این اتفاق بیفتد. همینطوری که شیطان واقعا یک تلاش بیوقفه کرده، گمان نکنیم کار شیطان کار آسانیست، 6000 سال عبادت خودش رو به آتش کشیده. شیطان برای گمراه کردن ما خیلی تلاش میکند. از خدای متعال 75 لشکر خواسته، خدای متعال او لشکر داده، با این لشکر جنگ میکنه، کار آسانی نیست. همینطور که کار او برای گمراه کردن ما کار سختی است، یک جنگ، یک نبرده. این طرف هم جریان هدایت بسیار دشواره. اگر وجود مقدس نبی اکرم با همه قوای خودشون وارد این میدان درگیری نشون، اصلا کسی باقی نمیمونه. این درگیری دو جانبه از کار سختی است. اگر کسی وارد این میدان درگیری شد، به جانب شیطان رفت، هلاک میشه. جانب اهل بیت آمد، به طهارت نفس و توحید میرسه. ولی اگر وارد محیط ولایت اهل بیت شدی، طبیعتاً اون درگیری که اونها وارد میدان شدن و اون بلای عظیم و سختی ها انسان رو میگیره دیگه. ابتلاعات عظیمی که برای مؤمن در این وادی پیدا میشه همینه. حضرت عرض کرد آقا شما رو دوست دارم، فرمود آماده بلا باش، چون با بلای حضرت مؤمن عبور میکند. اگر سفره خودمون از معصوم جدا نکنیم که طهارت نفس یعنی این، مبتلاات هم فی الجمله انسان رو میگیرد. لذا زیارت اینه، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. خدای متعال قبل از اینکه این وجود مقدس رو در قالب بشر تو این دنیا خلق کند، که شاید معنی روایت اینه، از او یک امتحانهایی گرفته و او هم با خدای متعال عهد و بسته که بیاد در عالم وارد بشه و این میدان درگیری موحدین رو عبور بده. اون امتحان‌های سنگین که یکیش عاشوراست. فوجد کلم امتحانک صابرتن، ایشون هم پایین ابتلاعات عظیم ایستاده. تو این عالم هم که آمده اون امتحان‌ها تفصیل پیدا کرده، باز حضرت ایستادن. پس این استقامت حضرت. ما در این میدان چه کاریم؟ ما هیچی. و زعمنا لک انا لک اولیاء و مصدقون. ما به اندازه فهم خودمون که میشه زعم ما، باید تصدیق کنیم حضرت رو، کنار حضرت باشیم، تکذیب نکنیم حضرت رو. و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون. ما به اندازه فهم خودمون باید صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و عطابه و سیه، ما بعد پای اون چه حضرت آوردن بیستیم. که حالا این یه جمله توضیح خاص داره، ازش میگذرم. اگر کسی این قدم رو برداشت در کنار حضرت، وقت بقیه کار باز با حضرته. کسی وارد این وادی شد، کنار حضرت ایستاد، نتیجه این است که حضرت است که او رو عبور میده. فانا نسالک ان کننا صدقناک الا الحقتنا. اگر ما حضرت رو تصدیق کردیم تو این بلای عظیم، کنار حضرت ایستادیم، تردید در حقانیت حضرت نکردیم، شک نکردیم، خیلی کار سختی هم از بیه مرزایی که میرسه، باطنن هم سخته، چون میدان درگیری است، وساوس شیطان میاد انسان رو درگیر با معصوم کنه، همز و لمز شیطان میاد، بدگویی ها و عیبجویی ها میاد تا انسان مقابل معصوم قرار بده. این که انسان از همز و لمز شیطان عیبجویی های شیطان نسبت به معصوم عبور بکنه و کنار حضرت بیسته و دائما تصدیق کنه، این کار آسانی نیست. ولی اگه این تصدیق اتفاق افتاد، مقدمه این است که معصوم دستگیری کند، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو متصل کنند به سرچشمه طهارت که حقیقت نبوت و ولایته. و انا نسألو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهما. وقتی الحاق واقع شد، لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا، وقت ما میتونیم امیدوار باشیم که حالا به مقام طهارت رسیدیم، به ولایته. که یعنی حضرت سرپرستی میکنن. اگر کسی کنار حضرت ایستاد تو این امتحان عظیم که حضرت دارن امتحان رو تحمیدن رو پیش خدا با خدا عهد بستند و امتحانشون رو دادن، در این امتحان عظیمی که حضرت زهرا در عالم دارن، اگر کسی کنار حضرت ایستاد، حضرت حلقه اتصال او به حقیقت نبوت و ولایت و به طهارت نفس میشن و طهارت چیزی جز این نیست. لذا اگر کسی بخواد متصل بشه به حقیقت نبوت و ولایت، راهش حضرت زهراست. اونایی که چشمشون از حضرت زهرا دوختند، بریدند، بستند، اونها به حقیقت نبوت و ولایت هم متصل نمیشن و به طهارت هم راهی ندارن. یعنی به تعبیر دیگر، هر کسی در کنار حضرت زهرا هست، وارد وادی نبوت و ولایت و طبیعتاً وارد وادی توحید شده. هر کس نیست، نشده. وقت آنگاه کسانی که در کنار حضرت هستند و این وادی بلا رو با حضرت طی میکنند، حضرت در همه عوالم دستگیری و شفاعت میکنند. یکیش در دنیاست، دستگیری هایی که واقع میشه برای مؤمنین، و دیگری در برزخ، بعد ادامش در قیامت، که حالا داستان شفاعت حضرت در عوالم یه داستان گسترده است دیگه. یکیش در قیامته. حضرت در روایات دیدید سوار بر ناقه وارد محشر می شوند. خیلی صحنه عجیبه، در روایات ملاحظه کردین. زمام ناقه در دست جبرائیل، 70,000 از جانب راست جانب چپ از همه طرف حضرت رو محاصره کردن. ندا می رسد که یا اهل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله. همه اهل محشر نگاه های خودشون رو فرو می خوابانن، حتی انبیا. حضرت میان پای عرش الهی، در روایات دیدید یک شکایت دارن و یک شفاعت. قوقا می شود در صحنه محشر. حالا بعضی روایات تعبیرش عجیبه، فرمود حضرت میان در صحنه محشر از خدای متعال طلب میکنن که خدایا میخواهم ببینم اونجوری که فرزندم شهید شده است مشاهده کنم حضرت رو. سید الشهدا وارد محشر میشوند در حالی که حالا خون از رگهایشون جاری است. از روایت چیز عجیبی برمیاد که گویا حقیقت مصیبت حضرت اون موقع آشکار میشود. اون وقت حضرت شروع میکنن شفاعت کردن، دستگیری میکنن با این بلا عظیمی که تحمل کردن، شروع میکنن دستگیری کردن. این برای عزیزان روشن هست که شفاعت معناش نیست که انسان آلوده رو میبرن در بهشت، بهشت رو آلوده میکنن. بهشت دار موحدینه. شفاعت یعنی تطهیر میکنن انسان و انسان مطهر رو وارد بهشت میکنن. این معنی شفاعت. حضرت به اون بلایی که در محشر جلوه میکند، موحدین رو تطهیر میکنن، پاکشون میکنند، بعد وارد بهشت میکنن. کار به جایی میرسد که تعبیر روایت اینه، همه اهل محشر آرزو میکنند که ای کاش فاطمی بودند. یا یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. امشبی شنیده اید حضرت سر شب مسجد بودند، به حضرت خبر داده شد که بی بی دو عالم رحلت فرمودند. نقل اینه، این فاصله کوتاه مسجد و منزل رو حضرت هی می نشستند و برمی خواستند. وارد خانه شدن، آمدن بالین فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون مطالبی که مکرر به امیرالمؤمنین گفته بودند و فرموده بودند، دیدن مکتوب هست زیر سر ایشون: علی جان غسلنی باللیل، دفنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل. لذا حضرت به ابوذر فرمودن: ابوذر بگو همه متفرق بشن، مراسم بی بی به تأخیر افتاده. وقتی همه رفتند، نامحرما به خواب رفتند، بیگانه ها خوابیدند، نقل این امیرالمومنین علیه السلام یه خیمه‌ای به پا کردند و بدن فاطمه شون رو در اون خیمه شستشو دادند. وقتش شده غسلت دهم، اما چگونه؟ کار به اینجا رسید، امیرالمؤمنین حبیبه خودش رو غسل میده. وقتش شده غسلت دهن، اما چگونه؟ گفتی که در شب یک بود تنها، چگونه؟ فرمود: علی جان، آقا اگه شما معذورید به زبیر وصیت کنم. فرمود: نه فاطمه جان، دختر رسول خدا، هرچه بگید عمل میکنم. وقتش شده غسلت دهم، اما چگونه؟ گفتی که در شب یک بود تنها، چگونه؟ با کودکانت گفتم آرام گریم. امیرالمؤمنین بدن رو غسل میداد، اسما آب میریخت، کودکان ایستادند دور نگاه میکنند، آرام آرام مثل شمع میسوزند، آب میشن، گریه میکنند. با کودکانت گفتم آرام گریند، با دیدن پهلوی تو اما
چگونه هرچند با من از غم کوچه نگفتی، وقتی بدن و تحویل داد عرض داشت یا رسول الله، خیلی قصه تو دل فاطمه است برای کسی نگفته، قصه هاشو با خودش برده، شما التماسش کنی شاید با شما از دردهای دلش بگه. هرچند با من از غم کوچه نگفتی، پیداست از این صورتت کانجا چگونه. یا مصطفی او را امانت داده بودی، شنیدید شب زفاف خودش وارد خانه شد، فرمود فاطمه جان یه قدم جلو بیا، علی جان یه قدم جلو بیا، دست فاطمه را تو دست امیرالمؤمنین گذاش، فرمود فاطمه جان علی خوب شوهریست، خوب مردیست، علی جان این فاطمه امانت منه، امانت خدا. از اون لحظه امیرالمؤمنین کمر بست، بیبی رو رو چشمش میگذاش، جای فاطمه رو چشم رسول خدا بود. ولی نمیدانم تو این 75 روز تکلیف چه بود. امیرالمؤمنین خانه نشین شده بود و باید بیبی دو عالم مدافع امیرالمؤمنین بشه. کسی چه داند چه کرده دشمن، چه کرده با تو چه کرده با من، تو را کشانده میان کوچه، مرا نشانده به کنج خواب. یا مصطفی او را امانت داده بودی، حالا ببین پس میدهم او را چگونه. یا مصطفی من پای عهدم صبر کردم، من کسی نبودم تحمل کنم دختر تو رو بین در و دیوار دارم، من کسی نبودم تحمل کنم جلو چشم من نامحرما دور ناموس رسول خدا رو بگیرم. 40 نفر به او هجوم ببرم، شما به من فرمودی یا علی صبر کن، من صبر کردم. یا مصطفی من پای عهدم صبر کردم، صبر کردم فاطمه جلو چشمم مثل شمع آب شد، نهل جسمها و ذاب لحمها و سارت کل خیاب. دیگه روزای آخر یه شبهی از فاطمه باقی مانده بود. یا مصطفی من پای ادب صبر کردم، اما کنون در ماتم زهرا چگونه قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رقنا تجلدی، اما وزنی فسرمد، اما لیلی یا بقیت الله فمسهد. جدتون فرمود یا رسول الله بعد فاطمه دیگه خواب به چشم من راه نداره. زهرا حسن، زهرا حسینت را نظر کن، رحمی نما، دل می کنی از ما چگونه، فرمود عزیزانم هلمو تزودو من امکم. خودشون رو سینه مادر انداختند، امیر المؤمنین شاهد است. می فرماد والله لقد هنت و انت و اخرجت یدا و ذمت هما الى صدرها. یه نال از دل زد، دستا رو از کفن بیرون آورد، عزیزانش رو در آغوش گرفت. رفتی ولی یار غریبی های حیدر، زنده بماند حیدرت حالا چگونه. بدن فاطمه رو تحویل رسول خدا داد، خیالش آرام شد، رو قبر فاطمه رو پوشانید، قبر رو مخفی کرد. فلما نفد یدم من تراب قبر حاجب الهم، به وصیت عمل کرد، دستاش از خاک قبر تکان داد، خاک ها را افشاند. قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد، نماز خواند، با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درد دل کرد، ولی دیدن خم شد، صورت رو قبر فاطمه گذار. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتا خرجت از زفراتی، فاطمه جان ای کاش
نفس از جان علی با نفس از سینه بیرون می آمد. تمام قصه من اینه، من بعد تو زیاد در دنیا بمانم. یه جمله عرض کنم، آقازادش آمد تو میدان، یه نگاه کردید قطعه و به سیوف مربن اربان، با زانوها خودش رو تا کنار بدن امیر ثانی. کار به جایی رسید، دیدن خم شد، فودا خده و علا خده علی آل دنیا بعد کلفان. لقد استراتم من هم دنیا و غمها و بقی ابوه وحیدن فریدان.